بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با شک که در مکلف و بود و دوران امر بین متباینه. گاهی علم اجمالی به اصل تکلیف داریم و تکلیف از تکالیف مهم است. اینجا اصلا جای بحث و بررسی نیست، اجرای اصلا اینجا معنا ندارد و باید طبق علم اجمالی عمل کنیم. گاهی متعلق علم اجمالی ما خود تکلیفه، ولی تکلیفش خیلی مهم نیست. بازم فرمودن به این که علم اجمالی منکف، اما شما گاهی علم اجمالی دارین به حجت معتبره، علم اجمالی دارین به قیام خبر واحد یا بر وجوب جمعه یا بر وجوب ظهر مثلا. پس علم اجمالی به اصل تکلیف نیست، علم اجمالی به دلیل معتبر است. در این صورت فرمودن بازم اگر تکلیف از تکالیف مهمه باشد بازم باید اعتیاد کنیم، اما اگر از تکالیف مهمه نباشد ثبوتاً ترخیص در اطراف علم اجمالی درسته یا نه؟ فرمودن ثبوتاً مشکل عقلی ندارد. شما میخواستید بگید معصیت، نه، اقدام بر علیه علم اجمالی مطلقا معصیت نیست. ممکنه شارع مصلحت اهمی رو ببیند دست از این علم اجمالی برداره، لذا مخالفت معصیت حساب نمیشه. پس ثبوتاً مانعی ندارد، اما اثباتاً آیا دلیل بر ترخیص داریم یا نه؟ چهار تا حدیث خوندیم، دو تا حدیث مربوط به پنیر بود که اونها فیه حلالون و حرامون بود، یک روایت دوایدم اختصاص نداشت، اما روایت چهارم روایت مسعدت ابن صدقه بود که دیروز توضیح دادیم. و در روایت مسعدت ابن صدقه بود کل شیئن لکه حلال حتی تعلم الحرام منه به عینه، اصلا فیه حلال و حرامون نبود. لذا ازمون اول آیا اطراف علم اجمالی رو شامل میشه یا نه، شبهه بدوی رو قطعا شامل میشه. اطراف علم اجمالی رو هر طرف شد به شخصه در نظر بگیرید مشکوک الحرمه است دیگه، لذا کل شیء لک حلال اجرا میشه. گفتیم روایت مسعدت ابن صدقه چهار تا مثال امام ذکر کرده، چهار تا مثال با این ترخیص اطراف علم اجمالی اصلا چیه؟ سازش نداره. یک، حضرت فرمود مثل لباسی که خریدی از بازار، شاید دزدی باشه. اینجا شما کل شیء لک حلال جاری میکنی؟ نه دیگه، شما از بازار خریدید، قاعده ید اقتضا میکنند که فروشنده مالک بوده، ربطی به کل شیء لک حلال نداره. یا عبدی را خریدید، ممکنه خودشو فروخته باشه، واقعا در واقع آزاد باشه، یا ممکنه یک نفر دیگه گولش زده باشه فروخته باشنش قهرن، پس ممکنه در واقع حر باشه. کل شیء لک حلال بگو اشکال نداره، واقعا اینجوریه. اینجا هم خود این آقا اقرار به عبد بودنش داره یا نه؟ اقرار رو غلا علی انفسهم نافذ یا جائز، شما به قاعده اقرار عمل میکنید، ربطی به کل شیء نداره. مثال سوم و چهارم، او امرأتن تحت که، و شما احتمال میدی که خواهرت باشه یا احتمال میدی خواهر رضائیت باشه، بله؟ خب اینجا چیکار میکنیم؟ بگو کل شیء لکه حلال. اینجا هم باز در مورد رضایش که استصابه. وقتی این بچه یک زمانی به دنیا آمده بود شیر نخورده بود با تو، نمیدونی بعدن رضا حاصل شده یا نه، استصحاب عدم رضا میکنی، هیچ مشکل نداری، نیاز به کل شیء لکه حلال نداری. و اما جایی که احتمال میدی خواهرت باشه، شاید بابات تو این شهر ازدواج کرده، از اون یک دختری داره، همون خواهر تو باشه، بله؟ شاید اینجا هم اگر قول صاحب کفایه رو بگیم که در باب این که زنی رو نمیدونید قرشی هست یا نه، استصاب عدم ازلی وقتی که کلن نطفش منعقد نشده بود که قرشی نبود، حالا استصاب عدم ازلی کن. اینجا هم بگو قبل از این که نطفه این شخص بسته شده باشد که خواهر تو نبود، چون چیزی نبود، بله؟ حالا استصحاب کن عدم ازلی را. اگر اونو بگی که بازم مربوط به استصحاب است، به کل شیء لکه حلال ارتباطی نداره. اما اگر نپذیرفتی حرف صاحب کفایه رو، بگیم اینجا استصحاب جاری نمیشه، فقط همین موردش به کل شیء لکه حلال ارتباط پیدا میکنه. میشه امام یک قاعده ای بفرماید، یک طلبه اینجور حرفی نمیزنه، یه قاعده بفرماید، چهار تا مصداق ذکر بکنه، یکیش مصداق باشد، سه تا دیگرش ربطی به اون قاعده نداشته باشه. اینها احتمالاتی است که انسان رو مجبور میکنه که بگه این روایت مربوط به شبهات بدویه است، ربطی به علم اجمالی نداره.
خود
آقا
اول احتمال کل شیء لکه حلال، همین خود کل شیء لکه حلال همین علم اجمالی نمیاره، نه شبه بدوی
که چی؟
همین که هر شیء حلال علم اجمالیه و حلال بودنش هست، تا این که مگه علم تفصیلی بیا بگی حرام جوری نمیشه.
خب این احتمال ضعیفه، یعنی اگر ما اون روایت رو با این روایت کنار هم بگذاریم، چرا این احتمال ممکنه باشه؟ حتی شما میتونید بگید کل شیء لکه حلال، یعنی کل مشکوک الحرمه حلال. حالا مشکوک الحرمه ما یه حرف مشکل نداریم، مشکوک الحرمه شبه بدی باشد، مشکوک الحرمه است، اطراف علم اجمالی هم باشد، کل موردن رو در نظر بگیریم، مشکوک الحرمه است. ما نمیخوایم بگیم که اطراف علم اجمالی رو شامل میشه یا نمیشه، اینو نمیخوایم بگیم. حالا یا شامل میشه، ما گفتیم شامل میشه، چون یک طرف یک طرف رو در نظر بگیری مشکوک الحرمه است، اون خیلی حرف نداریم. حرف ما اینه که امام چهار تا مصداق ذکر کرده، این مصادیقش به قول آخون هیچ کدام ربطی به کل شیء لکه حلال نداره. به نظر ما که میگیم استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، یک موردش به کل شیء لکه حلال ارتباط پیدا میکنه. امام یک قاعده ای رو بگن بگوید، چهار تا مصداق ذکر بکند، یک مصداق جزئی قاعده باشد، همچین خیلی منطقی نیست، مستهجنه، یک نفر فاضلی چنین سخن نمیگوید. لذا اینکه اطمینان پیدا کنیم که ترخیص دادن، اطمینان حاصل نمیشه. تا اینجا تقریبا دیروز گفتیم، از حالا به بعد کلامی رو از شیخ انصاری نرم. اصلا در اطراف علم اجمالی اصول جاری میشه یا نمیشه؟ ما علم اجمالی داریم به نجاست احد المایعین، بله؟ سابقه طهارت هر دوتا داشت، هر دو سابقه طهارت داشته، درسته؟ ولی علم اجمالی پیدا کردیم احد و هما نجس شد. شما می توانید اصول رو در این اطراف جاری کنید یا نمیشه؟ یعنی روایات کنار، فرض کنید دلالتی نداشت، ادله اصول عملیه مثل براءت، مثل استصحاب، آیا در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نه که ما علم اجمالی رو خرابش کنیم و به وسیله اصول عملیه ترخیصی در ارتکاب به دست بیاد یا نمیشه؟ مثلا من یقین داشتم این دوتا مایه پاکه، حالت سابقش پاکه، از استصحاب شروع میکنیم، بعد یقین اجمالی پیدا کردن یکیش نجس شد، کدوم یکیش نمیدارم، به سراغ اولی میرم میگم نمیدونم نجس شده یا نه، استصحاب میکنم طهارت قبلی را، درست شد؟ به سراغ دومی میرم بازم استصحاب میکنم طهارت اولی را، این استصحاب جاری کنم در هر دو طرف علم اجمالی، آیا این کار درسته یا درست؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه فرموده این کار درست نیست. منتهای مراتب این کلام شیخ انصاری در باب قهر یه چیزه، در باب همین شک در مکلف و به و باب استصحاب یه چیز دیگری است. یعنی سه تا مطلب اظهار نظر کرده در سه جای رسائل، دو جاش با هم موافقه و یکسانه، اما یک جاش با هم فرق میکنه. در باب قد فرموده اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا؟ زیرا اگر شما اصول رو جاری کردید معناش اینه مخالفت قطعیه علم اجمالی مانعی ندارد. شما وقتی یقین داشتید که مثلا فرض کنید به هلیت اینا اینجوری گفتید، خب بعد استصحاب هلیت در اولی کردید، استصحاب هلیت در دومی کردید، معناش اینه که این علم اجمالی به نجاست حرمت پیدا کردید، هیچی به هیچی مخالفت قطعیش اشکال نداره. مخالفت قطعیه اشکال ندارد، میدونید یعنی چی؟ معنای این حرف اینه که شارع به شما اجازه داده معصیت کنید، به شما اجازه معصیت داده، اجازه معصیت داده قبیح است بر مولای حکیم که به عبد خودش اجازه بدهد معصیت بکند، پس بنابراین مانع ثبوتی دارد، مانع ثبوتی دارد. اجرای اصول، جریان اصول در اطراف علم اجمالی موجب اقدام بر معصیت است و موجب میشه که مولا به ما گفته باشه معصیت کن، بگوید معصیت کن، بر حکیم طبیعی هست این کار رو بکنه، پس مانع ثبوتی داره. این حرفی که شیخ در باب قهر ما در مباحث گذشته ما یک اشاراتی کردیم و آن این است که مطلق تجویز اقدام و اقتحام، اقتحام در معصیت نیست. چرا؟ چون ممکن است مصلحت اقوایی بوده مصلحت تسهیل بر عباد فرموده اشکال نداره، اگه مصلحت اقوا و اهمی بوده است مخالفت تکلیف واقعی معصیت نیست دیگه. بنابراین اگر معصیت نیست هیچ اشکالی ندارد، مانع ثبوتی ندارد. قبلا اینو توضیح دادی. و اما در باب اصالت الاشتیاق و اصالت الاستصحاب، شیخ می‌فرماید جریان اصول در اطراف علم اجمالی مانع ثبوتی ندارد، مانع اثباتی و دلالی دارد. یعنی تجویز معصیت نیست، ترخیص در معصیت اونا رو ولش کن. مشکل ثبوتی عقلی ندارد، مشکل اثباتی دارد. یعنی چی؟ یعنی دلیل استصحاب، اگر استصحاب رو در اطراف علم اجمالی جاری کنی، تناقض در دلیل استصحاب درست میشه. صدر و ذیل دلیل استصحاب میشه متناقض. چرا؟ چون دلیل استصحاب میگوید لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بیقین آخر، ولکن انقضه بیقین آخر. درسته؟ دو تا حکم در این دلیل برای ما گفته شده، دو تا تعبد برای ما گفته شده. یک، لا تنقض الیقین بالشک، حق نداری به واسطه شک دست از یقین برداری. این یک حکم. درست شد؟ حکم دوم ولیکن انقضه به یقین آخر، با یقین دومی که آمد باید دست از یقین اولت برداری. یقین دوم که بر خلاف یقین اول آمد، باید به وسیله این یقین دوم حتما دست از یقین اول بردارید. پس این دلیل استصحاب چکار میکنه؟ دو تا حکم رو برای ما میگه. یک، لا تنقض الیقین بشه، حق نداری با شر دست از یقین برداری. دوم، امر میکند انقض رو به یقین آن آخر. حکم دوم، باید به وسیله یقین دوم دست از یقین اول برداری. درست شد؟ حالا که اینجوریه، من علم اجمالی دارم به نجاست احد هم، اول میرم سراغ این یکی، میگم لا تنقض الیقین بالشک، من شک دارم که این حرامی دارم، اینه که متکلم. میرم به سراغ دومی، به خصوص شک دارم که آیا حرام است، نجس است، حرام است یا نه، لا تنقض الیقین بالشک. ولی وقتی هر دو را مرتکب شده، انقض به یقین آخر چی میشه؟ من علم اجمالی که داشتم دیگه. پس انقض به یقین آخر میگوید حق نداری مرتکب بشی. لا تنقض الیقین بالشک میگه حق نداری با شک دست از یقینت برداری، مرتکب بشو. تناقض است بین حکمی که در ذیل آمده با حکمی که در صدر آمده، بین این دو تناقض است. مقام اثبات و دلالتش مشکل داره. دلیل استصحاب اگر شامل اطراف علم اجمالی بشه و استصحاب جاری کنید، لازم میاد تناقض بین صدر و ذیل پیدا بشه، بین این دوتا حکم، و این دوتا حکم متناقض را حکیم نمیگوید. لذا باید بگی اطراف علم اجمالی را شامل نمیشه. در اطراف علم اجمالی شما یک حکم دارید، انقض رو یقین آخر، دیگه لا تنقض الیقین بالشک ندارید. وقتی ندارید تناقضی هم پیش نمیاد. پس بنابر این دلیل استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نمی شود به خاطر اشکال اثباتی و دلالتی که صدر و ذیل روایت تناقض درست میشه و الا اشکال ثبوتی ندارد، تجویز معصیت نیست. اینا خیلی مهم نیست، اشکال اثباتی و دلالی دارد. واقعا کلام شیخ میشه قبولش کرد یا نه؟ ظاهر قشنگ و زیبا شیخ خوب توضیح داده عزیز، از این بهتر نمیشه. ولی شما این روایت رو تحلیل عرف بده، ببین عرف از این چی برداشت. بله عرف چی برداشت؟ آیا واقعا عرف برداشت میکنه که دو تا حکم وجود داره؟ بله دو تا حکم وجود داره، یکی این که حق نداری یقینت را به شک نقض کنی، دوم باید یقینت را به یقین نقض کنی. واقعا دو تا حکم وجود داره یا نه؟ یه حکم بیشتر نیست، میگه بابا تا وقتی شک که طبق یقین عمل کن، تمام. وقتی یقین پیدا کردی دیگه شکی نیست که طبق یقین عمل بکنی یا نکنی. یک حکم بیشتر نیست، یک حکم بیشتر وجود ندارد. اگر یک حکم بیشتر وجود ندارد کجاست تناقضه؟ شما اگر دو تا حکم درست کردی میگه حکم اول با حکم دوم در تناقضه، یکی میگه مرتکب بشو یکی میگه مرتکب نشو، این تناقض. اما اگر اصلا زمان اول یک حکم، یک حکم، این تناقض نداره اصلا. بگو آقا این حکم متعبد به یقینت باش تا وقتیست که یقین برخلاف پیدا نکنه، یک حکم بیشتر نیست، تا اینجا ادامه دارد، از اینجا به بعد اون حکم ادامه نداره. کجاست تناقضه؟ دو تا حکم نیست که تناقض باشد. و به تعبیری دیگر و به عبارتی روشن‌تر، گاهی حتی فرمایش شما را هم بگو این تناقض است. فرض کنید حتی بگید هم دو تا حکم باشد بازم تناقض نیست. پس این که شما میگید تناقض پیش میاد بین صدر و ذیل، اولا دو تا حکم نیست که تناقض باشد، ثانیا برفرض دو تا حکم باشد همیشه تناقضی نیست. توضیحشو بیان میکنم.